بر اساس این گزارش نه تنها امکان تماس تلفنی با آقای موسوی و خانم رهنورد سلب شده، بلکه امکان کسب خبر از آنها نیز وجود ندارد. سایت کلمه با اشاره به برخی شایعه ها در مورد سلامتی آقای موسوی نوشت که این موضوع موجب نگرانی فرزندان او شده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، و در همین لحظه وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم که توی یوروپ باقی مونده از این برنامه زنده شما بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. در مورد این برنامه و موضوعش بیشتر توضیح میدم به شرط اینکه خبرها رو اول بشنوید با رضا جمالی که یه بار دیگه اومده تو استودیو و یه بار دیگه بهش سلام میکنم. رضا،
ممنون از شبتون بخیر و شنوندگان گرامی شب شما هم بخیر باشه. به دنبال افزایش تحریم‌های جهانی علیه شبکه بانکی ایران، وزارت نفت ایران دستور مبادله برخی از محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که در پی خودداری شبکه‌های بانکی جهان در ارائه خدمات بانکی به ایران، بانک مرکزی برای تبادل ارز با مشکلات اساسی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی همچون گندم، برنج، چای و شکر انجام بگیرد. در خبر دیگر، وزرای دارایی هند و ترکیه اعلام کردند که در راستای تحریم‌های جهانی به دنبال جایگزین کردن نفت ایران هستند و از این روی در جستجوی فروشندگان جدید می‌گردند. به گزارش رویترز، مشکلات پرداخت نقدی پول نفت ایران از مهمترین دلایل تصمیم این دو کشور است. در همین زمینه، اتحادیه اروپا که مشتری 18% از نفت صادراتی ایران در سال 2011 بود، از اول ماه ژوئیه کمتر از 2.5 ماه دیگر واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دستور داد تا شرکت‌هایی که فناوری شنود در اختیار رژیم‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند تحریم شوند. طبق این تحریم، دارایی‌ها و اموال شرکت‌ها و افرادی که به حکومت‌های ایران و سوریه در ارسال این نوع فناوری کمک می‌کنند مسدود خواهد شد و از دریافت روادید برای ورود به آمریکا نیز محروم خواهند شد. دبیر کل خانه کارگر روز دوشنبه گفت طبق آمارهای رسمی در سال گذشته 100,000 کارگر در بیش از 1,000 واحد تولیدی اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب با اعلام بحرانی بودن وضعیت واحدهای تولیدی در ایران افزود نرخ بیکاری زنان 2 برابر نرخ بیکاری مردان است. در خبر دیگر، ده ها کارگر کارخانه های نساجی مازندران و لوله سازی خوزستان روز دوشنبه در اعتراض به مشکلات صنفی خود در قائمشهر و اهواز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، بیش از 150 تن از کارگران قراردادی نساجی مازندران که از ورود آنان به این کارخانه جلوگیری شده بود، در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند. جریان اصولگرای جبهه پایداری یک شبکه تلویزیونی اینترنتی با عنوان شبکه جهانی پایداری راه انداخته است. به گزارش برخی از سایت‌های خبری اصولگرایان، پخش سخنرانی‌های سیاسی مذهبی، مناظره و اخبار از برنامه‌های این شبکه است. این شبکه با پخش سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روز دوشنبه 4 اردیبهشت به طور رسمی آغاز به کار کرد. و خبر آخر این که میزان آرای جناح راست افراطی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باعث نگرانی برخی از مقامات بلندپایه سیاسی در اروپا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میزان آرای مارین لوپن، کاندیدای راست افراطی را سنگ خطری برای اروپا نامید.
مرسی رضا جمالی، بود خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که رضا خوند رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. نمای دور نمای نزدیک امشب درباره کتاب و کتابخونی میشنوید به بهانه شروع اردیبهشت ماه و نمایشگاه کتاب تهران. تا 10 دقیقه آینده با مهداد قاسم فر باشید تا براتون درباره این موضوع بگه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو برمی‌رسیم و بعد با مهمان ویژه این هفته گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. 23 آوریل روز جهانی کتاب و حق مؤلف و در سراسر دنیا به همین مناسبت برنامه‌های فرهنگی زیادی برگزار میشه. 17 سال پیش کشور اسپانیا و اتحادیه بین‌المللی ناشران این روز رو به سازمان یونسکو پیشنهاد دادن که پذیرفته شد و هر سال برگزار میشه. ماجرا هم از این قراره که در چنین روزی دو چهره ادبیات جهان درگذشتند. یکی میگوئل سروانتس، نویسنده اسپانیایی دون کیشوت، و ویلیام شکسپیر، نمایشنامه‌نویس بریتانیایی. نکته جالب این که از سالها قبل کتاب فروشان کاتالونیایی در اسپانیا در چنین روزی که سالمرگ سروانتس نویسنده هموطنشون بوده به کسانی که کتابی می‌خریدند گل سرخی هم به نشانه قدردانی اعطا می‌کردند. و به رغم اما و اگرهای اولیه، سرانجام بهمن دوری رئیس نمایشگاه کتاب تهران در نشست خبری 25مین نمایشگاه کتاب تهران که صبح روز دوشنبه 4 اردیبهشت برگزار شد درباره وضعیت حضور ناشران تعلیقی در نمایشگاه گفت نشرای تعلیقی بیشتر از 3 ناشریان که اسم اونها مطرح شده، اما اونایی که سر و صدا نداشتن در نمایشگاه حضور پیدا میکنن. مثلا نشر سالس و پیدایش امکان حضور دارن، ولی نشر چشمه به نمایشگاه امسال راه داده نخواهد شد. آقای دوری علت این ممنوعیت رو تخلفات پی در پی این نشر اعلام کرد. ظاهرا منظور آقای دوری از تخلفات پی در پی تعداد کتابهایی بوده که از طرف نشر چشمه برای دریافت مجوز به ارشاد ارائه شده اما به طرز گسترده‌ای رد شدن. و ما میرسیم به مهمان ویژه برنامه امروزمون. روز جمعه گذشته در کشور لهستان کتاب کم حجمی از آخرین شعرهای بازمانده از ویسلاوا شیمبورسکا، بانوی شاعر برنده نوبل ادبی این کشور، منتشر شد و به طرز شگفتی در عرض چند ساعت تمام نسخه‌های اون به فروش رفت. خانم شیمبورسکا که دو کتاب مستقل هم به ترجمه فارسی از شعرهاش منتشر شده و بین شعرخوانای ایرانی محبوبیت داره، در حدود 3 ماه قبل در سن 88 سالگی درگذشت. شیمبورسکا شعرهایی به ظاهر بسیار ساده و قابل فهم همگان اما با مفاهیم عمیق انسانی می سرود. شعرهایی که نه درگیر بازیهای زبانی بود و نه گرفتار زبان بازیهای پر ادا و اصول. با این حال با طنزی ظریف و موضوعاتی ساده از سوی کمیته نوبل به موزارت شعر ملقب شد. در این برنامه پروفسور آنا کراسناورسکا، رئیس دانشکده ایرانشناسی کراکوف لهستان و همشهری شیمبورسکا مهمان من خواهد بود تا درباره این چهره بزرگ ادبیات جهانی در روز جهانی کتاب گفتگو کنیم. خب سالم رو از اینجا شروع کنم که اول در مورد این کتاب برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بدید که این آخرین مجموعه شعری که بعد از چند ماه از درگذشت خانم شیمبورسکا در لهستان منتشر میشه حاوی چه کارهایی بوده و ماجراش چی هست کلا؟
این کتاب یک کتاب استثنائیه اگه میشه گفت، چون که یکیش بعد از وفات شاعرش منتشر شده و دارای آخرین اشعارش. خانم شیمبورسکا با وجود اینکه یه شخص مسنی بود به سن بالا، ولی خیلی خوب هنوزم کار میکرد، خیلی فعال بود و یه طبع شوخی هم داشت، یعنی به معنی نوع
یعنی طنز، یعنی یه جور طنز هم
بله طنزی و یه فاصله انتقادی نسبت به خودش و دنیا، یعنی البته خیلی جدی میگرفت ولی با اندازه طنز. و اسم این مجموعه این دفتر شعرش قبل از مرگ خودش اسم اینو تعیین کرده بود و اسم این مجموعه وستارچ است به معنی کافی بسه، که مثل این که خودش هم پیشبینی کرده بود که این آخرین دفتر شعرش بشه، ولی نمیشه گفت خداحافظی با دنیا باشه، چون که هنوز به این دنیا با علاقه خیلی زیادی نگاه میکرد به خودش و اون اشعاری که توش هست یه کتاب کوچیکیه.
علت این که مردم اینقدر به شعر او علاقه نشون میدن چی هست؟
خب این شعر میشه گفت شکلش، زبانش خیلی شعر خصوصیه، یعنی مربوط به منحصر به خودش، مثلا با زبان با معانی هم نوع بازی میکنه، ابتکار بسیاری به کار میبره. ولی از طرف دیگه شعری هست که به میشه گفت به زندگی و به انسان نزدیکه، یعنی ماده اش حوادث عادی، اوضاع معمولی زندگیه، چیزایی که برای همه مفهومه، در حالی که یه معنی فلسفی هم توش هست.
یعنی زبان قابل فهم و خیلی راحتی رو انتخاب میکنه برای شعرش.
بله، ولی شما اگه از نزدیک نگاه کنید، اگه تحلیلش بکنید، ببینید که چقدرم تو معانی کلمات میکاوه و اون معانی مخفیشون رو پیدا میکنه، چقدر مثلا زبان رو تازه میکنه، یعنی اون هست، ولی از یه طرف هم خیلی خیلی ساده به نظر میاد، یعنی نتیجهش یه زبان خیلی روانی، خیلی هم نزدیک به زندگی.
خانم شیمبرسکا تا قبل از دریافت جایزه نوبل ادبی برای مردم دنیا تقریبا ناشناس بود، ولی بعد از اون با علاقه فراوانی بسیار از کاراش به زبان‌های مختلف ترجمه شد. آیا در خود لهستان پیش از اینکه ایشون نوبل ادبی رو دریافت بکنه هم همینقدر ناشناخته بود و بعد از اون به شهرتش افزوده شد، یا خیر از ابتدا مرتوجه مردم بود؟
خب میشه گفت که یکی از شعرهای نسبتاً معروفی بود، بعضی از اشعارش هم به آواز خونده میشد، ولی یه شعری هم بود که روش بحث میشد، یعنی بحث میشه گفت سیاسی و ایدئولوژیکی، چون که خودش مثل بسیاری از افرادی اون نسل، نسلی که بعد از مستقیماً بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ شده بودند و وارد زندگی میشدند و وارد صحنه ادبیات، مثلا اونم در اوایل جوانی شیفته کمونیسم بود و یکی دوتا شعر رو در ستایش اون نوشته بود، و تا به حال مردم کسانی هستند که میگن این اصلا یه نمیدونم خائنی، یه کسی که شعرش ارزشی نداره، چون که این گناه جوانی رو یعنی مرتکب اون شده.
ولی خانم شیمبرسکا در واقع میشه گفت دو دوره کاری و تولید ادبی داشته، دوره‌ای که دوره جوانیش بوده و دلبسته ایدئولوژی زمانه خودش بوده، و دوره بعدی که فاصله میگیره و حتی نگاه انتقادی و همون تلخ و طنزش رو داره. آیا در دوره دوم این اشعار باز همونطور قضاوت میشه؟
از طرف اون کسانی که دست راستی هستند متاسفانه اینطوره.
خب میدونید که دست کم دو مجموعه شعر مستقل از شعرهای خانم شیمبرسکا به فارسی ترجمه شده. آیا شما این کارا رو
دیدید؟ تازه خواستم راجع بهش صحبت کنم. در هر دو مورد گروهی بود از دو تا مترجم، یعنی یکیش
کتاب آدم‌ها روی پل رو اسمو ژنسکی و شهرام شیدایی ترجمه کردن و عکسی از 11 سپتامبر رو
بله نویتسکا و آقای دولت شاهی. اون مجموعه اول چون مترجماش متاسفانه دو نفرشون در گذشتن، یعنی آقای مارکس موژینسکی که همکارم تو دانشگاه بود و به زبان فارسی خیلی خوب آشنا بود و خیلی هم وارد ادبیاتش،
شهرام شیدایی هم که در
شهرام شیدایی که اونم مرحوم شده،
بله،
و یه شاعر جوانی بود و خیلی شخص درخشنده و روشن فکر و خالق و خیلی هم حیفه واقعا که ایشون هم نیستن دیگه، و اون بیشتر مترجم ادبیات ترکی بود، ولی اونا سه نفری با چوکا چکاد نفر سومش نشستند و در همکاری این مجموعه شعر رو ترجمه کردند. اون مجموعه دومیش مترجماش خانم نویتسکا هست که ایران شناس مربوط به دانشگاه ورشوه، و آقای علیرضا دولت شاهی در تهران.
خود خانم شیمبرسکا هم میدونستن که این کتاب ها به فارسی ترجمه شده احتمال زیاد.
بله بله.
من سوالی که دارم این است که آیا در ادبیات امروز لهستان کس دیگری، شاعر دیگری هم سنگ و هم قدر خانم شیمبرسکا وجود داره برای مخاطبان فارسی زبان، اگر شما بخواید بگید؟
الان میشه گفت که در لهستان اینم فکر میکنم اوضاع کمی شبیه ایرانه. اون نسل شعرهای بزرگ مؤثر اکثرشون دیگه در گذشتند رفتند و فکر میکنم که در حال حاضر کسی که هنوزم باقی مونده از این نسل آقای روژویچ است.
آنچه شنیدید گفتگوی من با پروفسور آنا کراسنابورسکا، رئیس دانشکده ایران شناسی کراکوف بود، درباره ویسلاوا شیمبورسکا، شاعر برنده نوبل ادبی لهستانی. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
ارتباط با